أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 71 اوروه، مسئله مهم اداء الدین من المعونه بود. مرحوم صاحب اوروه در این مسئله تعبیری به کار بردن که اداء دین از معونه است، منتها به شرط اینکه در عام حصول رب یا سابق بر عام حصول رب بوده باشه و تمکن از ادایش هم نداشته باشه تا عام حصول رب اگر مال سابقه، اما اگر تمکن از ادا داشته مال سال سابقی عمدی نرفته بده، شما اینجا احوت اینه که اول خمس رو اخراج بکنی از این پولی که مال درآمد سال جدیده، بعد بری اونجا خمس رو بدی، بری اونجا اون دینه رو بدی. متوجه شدین کار چی میشه؟ بنابر احتیاط کار میشه ربع. یعنی اگر شما خیلی دقت کنین، 1,000,000 تومان پول داشتین، خمس گرفته بود بهش 200,000 تومان، درست؟ میتونستین 200 تومان رو از خود مال ورداری بدی و چیه؟ و کارو تمومش بکنی، نرفتی از مال بیایی بدی، اومدی چی کار کردی؟ دستگردون کردی. سال بعد میخوای بیای خمس از ارباح مکاسب سال بعدت بیای بدی، خمس میشه از ارباح مکاسب سال بعد. اینجا که اومدی خمسو بدی، میگن که تو که میتونستی بدی که، اینجا که حالا اومدی بیای بدی، بیا چیکار کن؟ این پولی که میخوایی به عنوان خمس بدی و اول خمسشو بده، بعد بیا به عنوان ادا اون دین قبلی، دین شرعی قبلیت، بیا چکار کن؟ بیا بده به حاکم شهر. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان شما باید اینجور حساب بکنی، بگی من 200 تومانی که میخوام بابت ادا دین سال قبلم بدم باید پول مخمس باشه. 200,000 تومان مخمس شما چجوری باید به دستتون بیاد؟ 200,000 تومان مخمس از ارباح مکاسب، باید یه 250 تومان ورداری، 50 تومان شما مال خمس بدی تا 200 تومان باقی بمونه. نمیشه بگه همین 200 تومان خمسشو میدم و این 200 تومان خمسشو بدی، 160 تومان برات میمونه. این فایده نداره، با 160 تومان که نمیتونی ادا دین کنی. باید 250 تومان ورداری، خمسش رو یه پنجمش رو که میدی، 4/5 میمونه، 200 تومان میمونه، درسته نه؟ بعد با این 200 تومان بری دین سال قبلی تو بدی، یه چون میتونستی بدی و ندادی انداختی به حالا، بعد اینجوری بدی. تو بعضی موارد این عوازم غالب چی هست؟ غالب این هست با پول اول مخمس، اول مخمسش بکن، صاحب اوروه هم الان اینجا اینو گفته، اول مخمسش بکن بعد بده. وقت نتیجهش این میشه 200 تومان نسبت به 1,000,000 تومان خمس بود، اما 250 تومان نسبت به 1,000,000 تومان چیه؟ ربع. یه ربع دیگه. این عنوان این بوده که اول خمس پول رو دادی بعد ادا کردی. اینو گفتن، گفتیم بحث ما تو دو تا مبحث، دو تا مطلبه، یک دیون شرعیه، دو مسئله که ما داریم دیون عرفیه. دیون عرفیه و شرعیه رو باید جدا کنیم. اول از دیون عرفیه داریم بحث میکنیم، بحث ما در مسئله اول دیون عرفیه است. بعضی چیزا تو اینجا دخیل بود. مبحث اولش رو بحث کردیم و بحثمون بحث خیلی مهمی هم نداشت. یه اشکال آقای فیاض بود که ما قبولش نداشتیم، قبول نکردیم اشکال ایشون رو. مبحث 4 تا مبحث داشتیم. مبحث اول این که دینی که، خیلی دقت کنید، دینی که میگیرید برای معونتون باشه، برای معونه زندگی بوده باشه که قرض گرفتید، بعد میخواید از درآمد خود عام استطاعت برید، درآمد خود همون سال پیش، درآمد یه مقدارشون نگه داشتید، میخواید از همون برید ادا دین کنید، اگه تو همون سال برید ادا دین کنید که هیچ اشکالی نداره. اما اگر پول رو نگه دارین، مثلا سال 1401 رفتین 100 میلیون قرض گرفتین برای معونتون، درسته؟ از همون سود 1401 100 میلیون گذاشتین کنار که برین ادا دین کنید. اگر این بوده باشه که ادا دینتون هم تو خود 1401 باشه هیچ اشکال نداره، درست؟ اما اگر افتاد به سال بعدی، یعنی پولو گذاشتی 100 میلیون کنار، قبل اینکه بخوای بری به طرف بدی سال خمسید رسید، اینجا چیکار کنی؟ بعضی ها هیچ چیز داره میگه آقا سریع من میخوام برم دینم ادا کنم، چطوری برم طرف میدم تا سال خمسی نشده برم دینم ادا کنم؟ چرا؟ که به پولم خمس نخوره. این مال اینه آقای خواهی، این فهم به پولت خمس نمیخوره، چون در حقیقت ادا اون دینت برای معونت بوده، دینت برای معونت بوده، باید با این پول میدادی، صدق نمیکنه به اینکه اینجا فائده هست. لذا نترس، اگه به بعد سال خمسیت هم برسی این پولو بذار کنار برای همون دینه، اشکالی نداره. آقای فیاض مخالف بودن با این نظریه که ما جواب دادیم. بعضی از عازم هم سای گلپایگانی آقای صافی اینا هم احتیاط میکردن که اونم گفتیم مورد قبول نیست. الان میرسیم به مبحث دوم. مبحث دوم یک نظریه اولای توش داریم، میخواییم بخونیم که این یه مقدار دقت داره، یه نکته تهش هست، یه فرض دومی تهش هست که اون یه مقدار دقت داره. فرض اولش رو من توی نظریه اول بگم. مبحث دوم در مورد چیه؟ دین برای غیر معونه بوده. سال، دقت کنین، سال 1401 برای غیر معونتون رفتین قرض گرفتین، کار واجب لازم زندگیتون نبوده، کار اضافی بود، درست؟ برای یه امر اضافی رفتین دین گرفتین، میخواین هم از همون درآمد سال 1601 تون دین رو برین ادا کنین. رفتین یه چیز خریدین که اصلا در حد شأن شما نیفه، بود بذار باشه دیگه تا آخر عمرمون خواهی یه چیز داشته باشه. اینی که شما رفتین خریدین، مثلا ماشین داشتین گفتین بری یه ماشین دوم هم بگیریم حالا تو بودش بعد خمسش بدیم، اینی که شما رفتین 1401 خریدین که معونه شما نبوده، حالا آقای خویی مثال میزنن یه اسب خرید، حالا ماشین اینا داشتین رفتین یه اسب خرید تنگتون گرفت گفتین بذار باشه شأن شما هم نبوده، یا آقای فوقش زمانی میفروشیمش. اینجا دو تا فرض هم نگفت، اینجا دو تا فرض داریم. اینجا نظر اول تفصیل بین اون فرضیه که ما در این فرض میگیم اون چه که شما خریدی وجود داره، یعنی اسب وجود داره، یه وقت فرض ما اینه که اون اسب وجود داره، یه وقت فرض ما اینه که اون اسبه که خریده بودین که نگه دارین بلد نبودین چطوری نگهش دارین و بعد قضا بشتین و تموم کرد و رفت، خوب شد دینش فقط تو گردنتون می نجب کاری کردیم، ما رفتیم یه چیزی خریدیم که از معونه ما نبود و بعد چی شد؟ اونم مرد و رفت. این دوتا فرض با هم فرق داره، به نظرهای خویی میگن فرق داره، اکثر علام هم اینو میگن. اگر میگن اون موجود بوده باشه، یعنی اون اسب موجود باشه، شما وقتی که وسط سال داری میری این پولو بابت ادا دینت میدی اون اسب رو میخری، در حقیقت این ادا دین نیست، از اون ادا دین های از معونه نیست، میگن ادا دین من المعونه، این نوع ادا دین شامل نمیشه، اصلا خیلی معاملات شما از همین قبیله. چرا؟ الان شما میری خونه میخری، اگر خونه دوم باشه که نیاز بهش نداری، معمولا خرید خونه چجوره؟ به ذمه است دیگه. شما که میری خرید خونه میکنی، معمولا تو مسئله خمس هم همینو میگیم دیگه، شما وقتی میری معاملات کلی میکنی خرید خونه غالبا به ذمه است، یعنی چجوره؟ شما میری معامله میکنی مینویسن 10 میلیارد، شما 10 میلیارد رو چک میکشی، پولو که همونجوری نمیاری بگی این پول به ازای این خونه که، بعد میای دینی که به اون شخص داری ادا کنی، قرار میذاری، میگی مثلا 2 میلیاردشو فلان موقع میدم، 3 میلیاردشو فلان موقع میدم، درسته نه؟ اینا میشه دین رو گردن شما. تو طول سال شما ادا دین داری میکنی، میخوام اینم این ادا دین بر للمعونه، اینو میشه بگی ادا دین للمعونه؟ نمیشه بگی ادا دین للمعونه. چرا؟ چون اون خونه ای که شما خریدی معونه شما نیست، خونه داشتی، خونه دومه، اضافیه. یا مثالی که آقای خویی زدن، یه اصلی رفتی خریدی، این که داری ادا دین میکنی، خود این اصل اصلا زائد بر زندگی شما بوده، معونه شما نبوده، درسته؟ در حقیقت 10 میلیارد پول اضافی گیر شما اومده، رفتی باهاش خونه داری میخری یا باهاش اصلی داری میخری، این ربح خودتون رو داری تبدیل میکنی به یک چی؟ به یک جنس و کالایی. نمیخوای پول باشه، ربح بوده دستتون، 10 میلیارد پول بوده، رفتی باهاش یه چیز خریدی، این پول رو داری میدی بابت او. خیلی ها این کار رو میکنن، خیلی ها این کار رو میکنن، پول اضافی که دارن، پول اضافی خود پول رو نگه نمیداره، میره یه جنسی میخره، باهاش یه اسب میخره. در حقیقت این اسبه میشه ربح شما سر سال خمسیتون. سر سال خمسیتون، سال اول، آخر سال 1401 که شما ادا دینتون تحقق پیدا کرده، این اسب شما تکنه ها مثل رپ زندگی شما، یه امسال چی به دست آورد؟ یه خونه اضافه شد بکنم، سرمایه، سرمایه کاریتون نیست اما یه پولی اضافه کردید. عرفاً اینجوری میگن یه خونه یا یه اسب خریدیم، یه اسب گرونه 10 میلیاردی خریدیم مثلا. اینه که اینجا شما این ادا و دین رو از معونه نمیتونی حساب بکنی. اما اگه همین اسبه تلف شده بود، یعنی وسط کار این اسبه مرد، مریض شده، از دنیا رفت، الان شما چی داری؟ هیچی نداری. ربح تو شما به ازای اسب میدی که بگی من این پوله رو دارم برای ادای دین میدم، عوضش مالک یه خونم یا مالک یه اسبم. اون طرف کلا گذاشت سرتون، خونه رو خورد و رفت، فقط دین 10 میلیاردی رو گردن شماست، درسته نه؟ وقتی که یه همچی اتفاقی افتاد که این دین رو گردن شماست، شما میتونی بری این دین رو ندی، بگی اسم مرد من بقیه دینم رو نمیدم. این مثل یه آدم بدبخت ورشکسته میشیم من و شما که یه پولی رفتیم یه جا خرج کردیم، هیچی دست رو نیمده، دینش رو گردن من و شما هست، دادیم دست یه کسی باهاش کار کنه، گفتیم حالا خوب شد، سرمه رسمیم رفتش، التماسات های شد، این دینه رو یادن من شد، حالا باید هیچ وامشو بدیم. این وامی که شما میدی چون به ازایش فرس نیست، به ازایش خونه نیست، این ادا و دینه من المعونه، ولو غیر معونه بود، باهاش غیر معونه خریده بودی، اما غیر معونه هی که مرد و از بین رفت، درست یا نه؟ حالا خود این دینی که رو ذمه شما هست لازم هست اداش بکنی یا نه؟ گیرش هستی یا نیستید؟ گیرش هستید یا نیستید؟ بگید گیرشید دیگه، این ادای دینه دیگه گیرشید، این دیگه جز معونه است. اگه اسبه نمرده بود، هر پولی که میدادید به اسم ادای دین میدادید، اما واقعا این پوله در حقیقت چی حساب میشد برای شما؟ مثل این حساب میشد که شما یه چیزی داری میخری، پول اشتراعشو داری میدی. چطور میگم تو معاملات کلی اینجوریه؟ وقتی یه چیزی میخری، پولی که داری بابتش میدید بابت چیه؟ بابت ثمن معامله است. این ادا و دینتونم مثل اینه که ثمن معامله هر رو دارید میدید. چرا؟ فرس هست، یعنی به ازای فرس قرار میگیره، درست یا نه؟ اگر فرس زنده بوده باشه، اگر اون خونه پا بر جا بوده باشه و در اختیار شما قرار بگیره، هر چی داری ادا دین میکنی از این مالک میشی. یادتونه تو مسئله خمس هم اینو میگفتیم، میگفتیم که اگر یک چیزی رو خریدی، خونه رو خریدید قسطی، بعضی مرد خیلی مردم مبتلا هم تو این قضیه، خونه میخره پول 3 دونگشو داده، اضافی هم هست، یعنی غیر خونه اصلی خودشه، پول 3 دونگشو داده، پول 3 دونگی دیگهش بدهی داره به بانک، درسته یا نه؟ میگیم تا مادامی که پول 3 دونگ دیگهشو ندادی، خمس به اون 3 دونگ نمیگیره، به کل خونه نمیگیره، فقط به اون 3 دونگی میگیره که مالکش شدی. چرا؟ چون هر چی داری ادا دین میکنی، مالک همون مقدار از خونه میشی. اینو الان بعضی از اساتین هم همینجوری میفهمن، تو همون استفتاء چیزایشون هم همینو نوشته بودیم. میگفتیم خونه‌ای که خریدی اگر زائده بر زندگیته، یا ماشینی که خریدی زائده بر زندگیته، وام گرفتی، میگه 300 میلیون وام گرفتم یه ماشین خریدم، به این ماشین الان خمس میگیره، میگیم بدهی تو دادیم، میگه نه 100 میلیونشو دادم. 100 میلیون یعنی دو دنگش، به اندازه 100 میلیونشو تو مالک این ماشین شدی که در قبالش دین نداری، این 100 میلیون خمس میگیره، اون 200 میلیون دیگه خمس نمیگیره. درسته؟ پولی که بابت ادا دین داری چی حساب میشه؟ به ازایش این ماشینه، به همون مقدار مالک این ماشین میشی، مالکیتی که مقابلش دینی نیست. درسته؟ این خمس داره. اینجا هم هرچی پول دادی اگه فرس هست، به همون مقدار مالک فرس شدی. درسته؟ ادا دین تو کردی، مالک فرس شدی، به این فرس خمس میگیره. حتی این نکته هم عرض کنم، حتی اگر این فرس ارتفاع قیمت پیدا کرد، شما 10 میلیارد خریدی شد 12، یا این خونه ارتفاع قیمت پیدا کرد، شما 10 میلیارد خونه رو خریده بودی شد 12 میلیارد، درست یا نه؟ سر سال خمسی که میخوای خمسو بدی، بعد 10 میلیارد بدی یا 12 میلیارد؟ شما بفرمایید سوال من، دعوت بدیم یا 12؟ فرس رو خریدیم، اسب رو خریدیم، معونه زندگیمونم نبود، خونه دوم بود، 10 میلیارد خریدیم، 10 میلیاردتون ادا و دین بود، درست یا نه؟ این پولی که دادید ادا و دین بود، اما این ادا و دین چون به ازایش فلسیه که معونه نیست، یا خونه یه که معونه نیست، این ادا و دین من المعونه حساب نمیشه. یعنی مطلقا نباید بگید ادا و دین من المعونه، چون برای معونه نبوده، ولو اینجا دینتون رو دارید ادا میکنید. حالا مالک این خونه شدید سر سال خمسی، اون 10 میلیارد اگه نگه داشته بودید، به خود 10 میلیارد خمس میگرفت، تبدیلش کردید به این خونه، به این فرس، این فرس قیمتی شده 12 میلیارد، چقدر باید خمس بدید؟ 12 میلیارد. به قیمت فعلی باید خمس بدید، یعنی ارتفاع قیمت هم پیدا کرد به قیمت فعلی. اما اگه مال باخته شدی، فرس مرد، تلف شد، خونه هر و کلاه برداری بود، خوردن و رفت کلاهبرداری بود، شما پولی که میدی دیگه خونه ای نیستش که به ازای پولی که داری ادای دین میکنی مالک این خونه بشی، درست یا نه؟ فقط داری یه باریو که روزمه شما اومده اونو داری ادا میکنی، این بار لازم ادا بکنی، این میشه ادا و دین منن معونه. اینجا خمسی دیگه بهش تعلق پیدا نمیکنه، این ادا و دین من المعونه، ولو فرسه برای معونه نبود، فرسه برای معونه نبود، غیر معونه بود، خونه معونه نبود، اما چون تلف شده دیگه اون غیر معونه تلف شد، فقط بارش رو گردن شماست، اینجا ادا و دین من المعونه، اینجا خمسی دیگه نمیخواد بدی. این 10 میلیارد دیگه خیلی بی‌انصافیه که بگیم اون خونش رفت، حالا تازه این پولی هم که داره بابت ادا دینش میده اینا بگیم خمس میگیره. نه آقا، اینجا ادا و دین من المعونه، ولی اون پوله برای معونه، اون خونه برای معونه نبود، اون فرس برای معونه بود. اینجا تا حالاش درسته، تا حالا علام اختلافی کنه اون ندارد. ببینید عبارت های خویو، مسئله مهمه از اون نکتتون مهمه بعدی شروع میشه، یعنی از اون فرع بعدی میفهمن. اگر مبحث دوم یعنی دین برای غیر معونه بوده باشه، مثل اینکه فرسی خریده که دینه برای اینکه اینو اجاره بده، اینجا تارتن موجوده، تارتن تالفه. اگر موجود باشه اون فرس، ببینید آقای خویی چی میگه، فیجوز و فیه ادا دین من الربح، اینجا میتونی ادا دین بکنی از ربح، این میگه جایزه، وا نمیگه ادا دینش جز معونه سا، نه از معونه نیست اما جایزه. این تعبیر یجوزو بعضی اشتباه نفهمند، یجوز فیه ادا دین من الربح، یجوز له الان ایشتری الفلس بالربح فکیفه به ادا دین الاتی من قبل شراء الفلس به. میگن که وقتی شما میتونستی فلس رو بربح بخری و خلاصه بعد ادا دینش بکنی بعدن، اینجا چطور میتونستی تبدیل بکنی؟ تو معاملات تعبیر میکنن، میگن که شما میتونی همجوری هی ربح رو تبدیل کنی، یه چیز دیگه بخری، دوباره اونو بفروشی، یه چیز دیگه بخری، این همش جایزه دیگه، درسته یا نه؟ چون که جایز بوده براش که فرس رو بخره بره، فکیفه به اداء الدین الاتی من قبل شراء الفرس به، لکن نوین ازن یکون الفرس به نفسهی ربحن، خود این فرس میشه ربح شما، یعنی سال آخر سال خمسی خود این فرس رو بعد چکار کنی؟ خمسشو بدی، چون مالک میتونه للمالک تبدیل الارباح خلال السنه، میتونه در خلال سنه ارباحشو تبدیل کنه عدت مرات، کما که دعوه تجار در معاملاتشون این بوده. فهوه فل مقام یجد آخر سنه نهو ربح الفرس، آخر سال شما میگن فرس رو سود بردی، فیجب تخمیش و بماله من الغیمه سوا اون اکان مساویه نمشترا بهی ام اقل ام اکثر، کاری به این نداریم دیگه. شما رفتی اینو خریدی، سود آخر شما این فرس است، سود آخر شما این خونه هست. مثلا اگه شده 12 میلیارد بعد 12 میلیارد خمس بدی، حتی اگه کمترم شده وسط سال سودی به دست آورده بودی، اما قیمتش کاهش پیدا کرده، شما هم که تعدی و تفرید که نکردی، که ضامن نیستی. اگه قیمت فرس از 10 میلیارد اومد 8 میلیارد شد، 8 میلیارد در خمس شده، دوری نیست. اداینه این کردی 10 میلیارد، اما خمس که بعد بدی چقدره؟ 8 میلیارد. یعنی اگه هم باختی اشکال نداره، اون فرس رو بعد شما خمس بدی. اما همین مسئله اگر فرس از بین رفت تالف شد، میفهمن اگر طالب شد، فین اد داده اینهو خلال سن فلا اشکاله، فین الخروج ان اهدت اداء الدین ثابت علیه تکلیفا و وضعن یا عدو من المعونه، تفریق زمین میکردی با اون رپ سابقه، خلاصه اینم هیچ اشکالی نداره، مسلمن اداء الدین من المعونه، چون مال باختی دیگه. اینجا دیگه میتونیم بگیم این پولی که داری میدی اداء دینت از معونه نیست، چون به خاطر فلسی بوده که معونه نبوده، اینو دیگه نمیتونیم بگیم. تا اینجا مشکل نداره. مشکل از اینجا به بعده تو کلام آقای خویی، استثناء مقدار دین از ربح عام استدانه بعد مزی سنه. عبارت رو دقت کنید، یعنی شما این پول رو که برای اداء قیمت فرس به عنوان یک دین این به گردن شما آمده بود، قیمت فرس دین شده بود، قرض گرفته بودی از کسی داده بودی، این پوله رو نگر داشتی، هنو اداء دین نکردی، اون مقدار دین رو میخوای از اون ربح همون عامی که توش فرس رو خریدی کسر کنی. فرس رو مثلا یا خونه رو خریدی 10 میلیارد، میخوای 10 میلیارد ارباح امسال تو بذاری کنار، بگی این به ازای این که بعد برم دین این فرسی که خریدم یا خونه که خریدم برم ادا کنم، سر سال خمسی رسیده هنوز ادا نکردی، رفتی تو سال بعدی، رفتیم تو سال بعدی، اینجا قضیه چی میشه؟ این مسئله فرق میکنه. ببینید تمام این حرفی که الان اومدیم توضیح دادیم مال جایی بود که فرق بین موجود و طالب، مال جایی بود که شما سال خمسیتون هنوز رد نشده، سال 1401 قرض گرفتی، یه فرس خریدی یا یه خونه دومی خریدی که معونه شما نیست. دو تا فرض داشت، یکی این که موجود، یکی این که طالب، درسته؟ این اینایی که گفتیم ادا دینتون رو تو همون 1401 کردی، اما اگر تو 1401 ادا نکردی با پول 1401 میخوای تو 1402 ادا کنی. ببینید چی عرض میکنم، پول مال درآمد 402 نیست، درآمده مال همون 1401ه، اما خرجش نکردی، ادای دینم نکردی، گذاشته بودی به ازای دین کنار، همون 1401 10 میلیارد رو گذاشتی کنار تو بانک، درست، یا تو خونتون گذاشتین کنار، که بعد ادا دین بکنین، شد 1402، سال خمسیتون هم عوض شد، رفتین تو سال بعدی، سال دوم، سال بعد. اینجا مسئله چی میشه؟ مرحوم آقای خویی دو تا فرض رو مطرح میکنن، یکی اینکه فرس مثلا موجود است و لم یعد دینه، فرس موجوده و دینشو من ادا نکردم، و اینجا انقضت السنه، اینجا میگن این فرس رو شما چیکار میکنی؟ قیمت گذاری میکنی آخر سال و ملاحظه میکنی اون دینی رو که الدین الذی علیه من الفرس، اون دینی که نسبت به فرس دارم که مثلا 10 میلیارده، فبه مقدار دین لاره به هر. ببینید فرس موجوده گفتیدا، منعدم نیستا، میگن به مقدار دین شما ربحی نبردید. عبارت های خویی خیلی دقت کنید، به مقدار دین لا ربح و انما ربح فی الزائد علیه، به مقدار دین یعنی به مقدار 10 میلیارد شما ربحی نداری. این حرف یعنی چی؟ یه دفعه میگن به مقدار دین شما ربحی نداری، فرس موجوده، دین شما 10 میلیارده، پولی هم که امسال 1401 دستتون مونده که الان اومدیم تو 1402، 10 میلیارد از درآمد 401 تون الان 402 دست شماست، سال خمسیتون هم اول 1402 یا آخر 1401، درسته؟ درآمد مال سال قبل بوده اومده تو سال بعدی، میفهمن به مقدار دینتون لاره، پس سود نبردی. چرا یعنی چی این حرف؟ حالا بخونیم بعدشو. و انما رپوف زائد علی لوکان، اگر یه زائدی برش اومده باشه اون رپ شماست، فیجب تخمیس و اینه زن، واجب اونو تخمیسش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت فرسه بیشتر شده به مقدار دین 10 میلیاردی که بابت فرسداری رپ نبردی، هر چقدر اضافه شده مثلا 12 میلیارد فروختی، این 2 میلیارد خمس داره. ببینید لو اشترال فرس به 50، مثلا فرس رو به 50 خریدید و کانت قیمت و آخر سنه معه، معناش اینه که ربح 50 فیو خمسه، 50 تا سود بردی 50 تا رو خمس میدی. اما اون 50 تا آخر فرسه رو چون شما مدیونی به ازایش به این مقدار، خمس ندارد، اونجا خمس نداره. بعد میگن نه لوکان تل قیمه به مقدار مشترا فضلن ان الاقل لم یکن علیشه، اگه قیمت از 10 میلیارد بالاتر نرفته بود که دیگه هیچی به شما نیست. چرا اومدن گفتن به مقدار دین لارب هر؟ اگه 10 میلیارد شد 12 میلیارد، بنشی یه احتمالی داده میشه، شاید منظور آقای خویی این بوده، احتماله. اگر بخوان بیان بگن واقعا به مقدار اون دینه شما خمسی بهت نمیگیره، اون پولی که گذاشته بابت این دینه، یعنی بگه اون پوله رو خمسشو نده، ببینید دقت کنید، بگن اون 10 میلیارد رو که از سال 1401 دستت اومده به مقدار دین 10 میلیاردتون لاره په، بعدن ادا میکنی ادا دینه من المعونه. اگه اینو بخوان بگن حرف خیلی بعیدی از آقای خویی، اگه اینو بخوام بگم که یعنی رپه دیگه سود بهش نمیگیره، فقط اگه قیمت فرس رفت بالاتر 12 میلیارد چه 2 میلیارد خمس شده. آخه برای چی این فرس غیر معونه بود؟ برای چی این 10 میلیارد خمس نمیگیره؟ درسته که ادای دین هست، اما دینیه که دقت کنین دینیه که به ازایش فرس موجوده، درسته یا نه؟ وقتی که دادید مالک فرس میشید، برای چی؟ ببینید هنوز مالک فرس نشدید چون دینو ادا نکردید، پس به این فرس خمس نمیگیره. لابد دعای خویی یه چیز رو اراده کرده باشه، بگه اون ربح رو بعد خمسشو بدی، خود اون ربح رو خمسشو بدی. مقدار دین یعنی مقدار دین از این اسبه، اگه اینو اراده کرده باشن درسته، بیان بگن این اسبه رو هنو دینشو که ادا نکردی که، پس اون 10 میلیارد قیمت این اسبه 10 میلیارد بود، الان شده 12 میلیارد، اون 10 میلیاردشو چون قیمتشو ادا نکردی هنوز دینی رو گردنت به این اسبه خمس نمیگیره، به این 10 میلیاردش. اما اون 2 میلیارد آخر که ارتفاع قیمت پیدا کرده اون سود شماست، اون خمس میگیره، درست؟ این خب بعد اون 10 میلیاردی که گذاشته بودم کنار چی؟ اگه منظور آقای خویی اینه که، یعنی حرف نزد آقای خویی، یا اینکه مقرر ننوشته، مقرر تکلیف رو معلوم نکرده، رو قاعده آقای خویی باید بگن اون 10 میلیاردیو که پولو گذاشتی کنار که بابت این دینت ادا کنی اون 10 میلیارد خمسشو بده، رو قاعدش اینه. به خود فرس نمیگیره، چرا؟ چون فرسه 10 میلیاردشو هنوز ندادی، به خود فرس نمیگیره، اما فرسه که شد 12 میلیارد 2 میلیارد سود از طرف فرس کردی، اما 10 میلیاردشو نمیگم خمس بده، 10 میلیارد خمسش به همون پوله میگیره که گذاشتی به بابت این 10 میلیارد فرس، به خود پوله. اینو بعد آقای خویی میگفت تو عبارت، اگه اینو گفته بود هیچ مشکلی نبود، اما چون اینو نگفته یه عبارتی آورده ایشون مبهم، به مقدار دین لاربه، به مقدار دین لاربه، لابد ما تفسیرش کنیم تو اون فرسه، یعنی تو این فرس. مثل همون خونه که مثال میزدم، شما خونه رو خریدی اما هنوز قسطشو ندادی، خب معلومه که قسطشو ندادی به خود خونه اون مقداری که قسطشو ندادی خمس نمیگیره. اگر هیچی از پولشو نداده باشی به هیچی از این خونه خمس نمیگیره، الا اینکه خمس خود خونه قیمتش بالا رفته باشه، شده باشه 12 میلیارد، به اون 2 میلیاردش خمس میگیره، به اون 2 میلیارد که اضافه شده، اما خود خونه خمس نمیگیره. پس خمس به چی میگیره؟ به اون پولی که گذاشتی کنار بابت اداده این مصرف نکردی. اینو بعد آقای خویی میفرمود، اینو میگفت، هیچ اشکالی نبود، رو قاعده هم بود حرفش. اما اگر منظورشون این بوده باشه که گاهی وقتا بعضیا اینو میگن و این اشتباه هم هست، حالا تو ملاحظه نوشتیم اشتباه هم هست، و اون این بوده باشه که چون شما به ازای این مدیونی این پولو گذاشتی برای ادای دینت به این پول خمس نگیره، این حرف خیلی غلط. یعنی چه به این خمس نگیره؟ به فرسه که نمیگیره، به این پوله هم نمیگیره، پس این پولی که برای غیر من اونه مصرف کردی با اینکه اصل موجوده بهش خمس نمیگیره. حرف خیره، حرف غلطی. لذا آقای خویی رو بخواییم حرفشون رو صحیح معنا بکنیم که رو مبنای خودشون هم باید همین جور بوده باشه، نمیشه غیر این. اینه که به اون سوده، به اون پولی که از سال پیش مونده بود، به اون 10 میلیاردی که گذاشته برای ادا دین، بعد بگه خمس میگیره. مونتا به خود فرس نمیگیره، چون هنوز ادا دین نکرد. اگه ادا دین کرده بودی خمس منتقل میشد به فرس، نکردی خمس به خود اون پول میگیره. این مسلم بگیم آقای خویی ان شاءالله این منظورشه، والله اشکال بهشون وارده. اگر بیایم بگیم که به خود اون سود تعلق نمیگیره، اشکال بهشون وارده. این از این. میرسیم به فرض دوم که فرس مثلا تالفه و ادا دینش رو نکرده. اینجا یه حرفی آقای خویی میزنن که ما باز بهش یه اشکالی داریم که بخوام توضیح بدم دیگه یه خود طولانی میشه. بس تا اینجا تو ذهنتون باشه. پس فرض اول ما که میایم میگیم که اینجا فرض اینه که این موجوده، عبارتهای خویی مقدار فقط مبهم بود، فرس موجود، پولش رو سال پیش ما کنار گذاشتیم، به سال خمسیز رسید پولو ندادیم، این فرسه از 10 تومن شد 12 تومن، به 2 تومن فرس خمس میگیره، به اون 10 تومن فرسه چون هنوز ادای دین نکردیم خمس نمیگیره، اما این 10 میلیاردی که گذاشتیم کنار که بدیم بابت ادای دین بهش خمس میگیره. اینو دیگه چاره ای نداره. اینو باید بگیم تا حرفای خودی درست در بیاد. اما من فرضی که فرس تالف باشه ان شاء الله جلسه آتی. صلی الله علیه و محمد.